الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. گذرگاه‌های مرزی ایران با عراق پذیرای زائران اربعین نیست. سردار رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در حاشیه که بازدید از مرز بین‌المللی شلمچه گفت کشور عراق امسال پذیرای زائران خارجی اربعین حسینی نیست و مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی تا پس از اربعین حسینی به روی زائران گشوده نخواهد شد. کمیته عالی بهداشت و سلامت عراق به ریاست نخست وزیر این کشور عصر امروز اعلام کرد با توجه به بحران کرونا به هیچ زائر خارجی اجازه ورود به عراق داده نمی شود. رئیس ستاد عتبات عالیات خرمشهر هم گفت طبق دستورالعمل ستاد کرونا بر پایه هر گونه موکب اربعین در مسیر گذرگاه مرزی شلمچه ممنوع است. رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز از عاشقان حضرت سید الشهدا خواست به شایعات و اخبار بدون اصالت توجه نکرده و به سمت مرزها حرکت نکنند. آقای ذوالفقاری:
مردم عزیز کشورمون و موکبداران اولا به فراخوان‌ها و شایعات توجه نکنند. برخی اخبار جعلی حتی در رسانه‌ها و یا فضای مجازی در داخل کشور عراق در طول این مدت منتشر شد. بررسی‌ای که صورت گرفت فاقد اصالت بود. بعضی از اشایر و کسانی که ارتباط مستقیم با موکبداران عزیز ایرانی دارند خوب اعلام کردند که ما از شما دعوت می‌کنیم. صرف دعوت اشایر و شیوخ عراقی کفایت نمیکنه، چرا که باید مجوز ورود به کشور عراق رو دولت عراق صادر بکنه. حتما مردم عزیز و موکبداران گرامی و همه زائرین حضرت عبدالله حسین علیه السلام صرفا به اخبار رسمی که عمدتا از طریق صدا و سیمای کشور و یا رسانه های رسمی اعلام میشه توجه کنند.
رادیو اربعین آغاز به کار کرد. امروز همزمان با آغاز ماه صفر و با حضور قائم مقام صدا و سیما و معاون صدای رسانه ملی پخش برنامه‌های رادیو اربعین آغاز شد. عاشقان و دلدادگان حسینی می توانند شنوندگی برنامه‌های رادیو اربعین بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز باشند.
رادیو اربعین امسال ماهیتش از اطلاع رسانی به برنامه سازی تغییر یافته است.
مراسمی که خیلی هم اثرگذار بود مراسم راهپیمایی اربعین بود که امسال به دلیلی که می‌دانید انجام نخواهد شد. این فرصت برای رسانه فرصت خوبی است که بتواند از آن استفاده کند و به آن بخش مربوط به شعور حسینی و شعور اربعین بپردازد.
چه سالی و چه حال و فضایی از امسال حساس‌تر و چه مأموریتی و چه اقدامی از این شیواتر که پیام استکبار ستیزی و دشمن ستیزی حسین ابن علی علیه السلام رو ما امروز باید به جهان مخابره کنیم.
رادیو اربعین را روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز می توان دریافت کرد.
5 برنامه زنده در طول روز و 7 برنامه تولیدی در ساختارهای مختلف برنامه سازی از جمله مجله های رادیویی، ساختار مستند، نمایش، برنامه های گفتگو محور، برنامه های گفتار محور، ساختارهای نوین و چند رسانه‌ای و حتی در حوزه خبر هم دست دوستان ما در این زمینه انشالله پر هست.
شعار امسال رادیو اربعین الحسین سفینه النجات است.
الحسین
ادامه خبرها. اولین همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم با قرائت پیام حضرت آیت الله نوری همدانی آغاز شده و به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. حضرت آیت الله نوری همدانی در پیامی به این همایش هر گونه تقویت رژیم قاسب اسرائیل را حرام دانستند. دبیر علمی همایش مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم هم از ارسال 148 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد. حجت الاسلام یوسفی مقدم: گفتمان اسلامی و روش مقاومت، مبانی و اصول مقاومت، الگوها، دستاوردها و چالش‌های مقاومت از منظر قرآن کریم را از محورهای کمیسیون‌های 5گانه این همایش خواند. رئیس جمهور تأکید کرد هر فرد مبتلا به کرونا قانوناً و شرعاً موظف است خود را قرنطینه کند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از همه مردم خواست مراقبت ها و دستور عمل بهداشتی را در فصل پاییز و با توجه به همزمانی شیوع کرونا با بیماری های همانند آنفولانزا و سرماخوردگی تشدید کنند. رئیس جمهور رعایت دقیق اصول و دستورالعمل‌های بهداشتی را یک ضرورت برشمرد و بار دیگر با رد دوگانه انگاری هایی که در جامعه مطرح می شود گفت این دوگانه انگاری های نادرست سلامت یا نان، دیانت، فعالیت اجتماعی و آموزش و مهارت را باید کنار بگذاریم. مراسم بزرگداشت زنده یاد مرحومه دکتر طوبی کرمانی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری با رعایت تدابیر بهداشتی عصر امروز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در این مراسم گفت درخشیدن زنان در جهان از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و آنچه که مایه امتیاز خانم دکتر طوبی کرمانی بوده مقام علمی ایشان است. مرحومه کرمانی دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان و مشاور دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در امور بانوان پس از طی دوره بیماری سحرگاه 22 شهریور در 73 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. ضرورت شناسایی و احیای موقوفات حوزه‌های علمیه. به تأکید مدیران حوزه‌های علمیه، ایجاد درآمدهای پایدار و احیای موقوفات حوزوی به نقش‌آفرینی هرچه بهتر این نهاد دینی در کشور کمک می‌کند. گزارش همکارم آقای کاظمی.
حدود 3000 موقوفه حوزوی در کشور وجود دارد.
تعداد موقوفات حوزه حدود 3000 موقوفه است. بنابر آماری که ما سازمان اوقاف امور خیریه داشتیم و تعداد رقبات حدود 200,000 رقبه هست که اینا نیاتش برای حوزه‌های علمیه.
احیای موقوفات از جمله مأموریت‌های دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه است. آقای حسین نژاد مدیر این دفتر:
بنابر کارکردهای مختلفی که موقوفات دارن، چون بعضی‌هاشون منفعتی هستن بعضی‌هاشون انتفاعی هستن، با همکاری سازمان اوقاف هم اگر احیانا متصرفینی داشته که جاهل بودن خبر نداشتن، اطلاع رسانی شده، برخی از متدینین بودن برگردوندن و قضیه و مبالغی پرداخت کنن در اختیار حوزه میذارن. و بعضی از موقوفات هم اگر احیانا زمین کشاورزی بود موقعیت مناسبی داشته، مطابق با اون موقعیت و جایگاه موقوفه نسبت به بهره‌وری بیشتر از موقوفه، اگر زمین کشاورزی بوده کارکرد کشاورزیش فعال شده، تجاری بوده تجاریش فعال شده، نیاز به تعمیرات داشته تعمیرات انجام شده، ما سعی کردیم که موقوفات رو متناسب با موقعیت موقوفه حتی اکثر بهره‌وری رو ببریم. اما در حال رایزنی با سازمان اوقاف هم هستیم که دوستان ما اونجا چون زحمت تأثیر دوشت اونا هست، البته برخی از موقوفات هم متولی خاص داره، با متولیان خاصشون ما در تماس هستیم و از طریق اونا داریم موقوفات مربوط به حوزه رو احیا میکنیم.
بخشی از درآمد موقوفات حوزوی با توجه به نیات واقفین صرف عمران و بخشهای اجرایی و آموزشی حوزه میشود. آقای حسینی نژاد مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه:
برخی از نیاز مثلا صرف عمران حوزه هست، برخیش جهت فرض کنید تغذیه طلاب هست، برخیش بابت حق و تدریس و اساتید طلاب هست، معیشت طلاب هست. هر موقوفه برای هزینه های جاری مدرسه هست یا مطابق نظر متولی در مدرسه قابل هزینه هست.
فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد انتقام شهادت حاج قاسم قطعی، جدی و واقعی است. سردار سلشگر سلامی در مراسم صبحگاه فرماندهان، مسئولان و کارکنان ستاد فرماندهی کل و حوزه مرکزی سپاه در واکنش به گزافه‌گویی‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان جدی و واقعی است و جوانمردانه و عادلانه انتقام میگیریم. آیت الله سید هاشم هاشمی گلپایگانی از اساتید حوزه علمیه پیش از ظهر امروز بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. از این استاد برجسته حوزه علمیه تألیفات زیادی در علوم مختلف از جمله فقه، اصول، تاریخ و کلام به جای مانده است. به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 19 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 5:30 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:53 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حاضر هستم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موضوع برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
نه آقای مهندس، من با شما کاملا
علم و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. خب حتما در خبرها مطلع شدید در چند روز گذشته، در 11 شهریور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری که با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشتند یک هشداری دادن، دغدغه‌ای رو مطرح کردن در خصوص مهد کودک‌ها در ایران که رها شدند و فرمودند که بر اساس گزارش‌های رسیده به هر حال وضعیت آنها به هیچ وجه خوب نیست. نکته دیگری که حضرت آقا فرمودند این که نباید به مهد کودک‌ها نگاه مراکز خدماتی داشت، بلکه این مراکز مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند. امشب با جناب حجت الاسلام و مسلمین جامعه فلاحی سخنگوی کمیسه آموزش مجلس صحبت میکنیم در خصوص مسائل مرتد و مهد کودک ها. انشالله اگر شد شبهای آینده با مسئولان مرتبط دیگر هم تلاش میکنیم صحبت کنیم تا ببینیم چقدر برای رفع این نگرانی و دغدغه حضرت آقا تلاش شده و یا در حال انجام هست. جناب فلاحی سلام، شب شما بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای فلاحی، وضعیت مهد کودک ها چگونه بود که این کار به اینجا رسید که حضرت آقا باعث این هشدار رو میدادند؟
خب این من یه مقدمه کوچولو عرض کنم. این دومین سالیست که مقام معظم رهبری در خصوص آموزش و پرورش ورود ویژه و اختصاصی دارن و نگرانی های خودش رو بیان میکنن. سال گذشته با حضور در دانشگاه فرهنگیان به این مباحث پرداختن، بحث بی سی رو اشاره کردن، به خطر در واقع اجرای بی سی هشدار دادن که تقی‌زاده ها دنبال بی سی هستن، مراقب باشید. بحث دانشگاه فرهنگیان رو مطرح کردن، توسعه دانشگاه فرهنگیان. خب هشدارها ظاهرا جدی گرفته نشد و مجددا امسال در واقع در سالگرد چیزی که میشد اردیبهشت، نه ولی همین در واقع یک ماه گذشته باز ورود پیدا کردن در بحث آموزش و پرورش که در دیدار با مدیران آموزش و پرورش در فضای مجازی بود.
بله.
به این نکات مجددا پرداختن و نگرانی خودشون رو از این مباحث که اشاره کردید فرمودن. ببینید ایشون در مقام آموزش و پرورش داشتن صحبت می‌فرمودن، یعنی به هر حیطه‌ای که ورود پیدا می‌کنن اونجا شأن آموزش و پرورشی داره. اگر در بحث مهد کودک هم وارد می شود ایشون به عنوانی که آموزش و پرورشی می بیند، لذا فهمیدن که اینها مراکز خدماتی نیستند، بلکه این مراکز مراکز آموزشی و پرورشی هستند. خب اینا یه تعدادی که حالا ما در نشستی که در کمیسیون داشتیم رئیس سازمان بسیسی کشور رو دعوت کردیم که دغدغه ها رو انتقال بدیم. اینا خب ادعا کردن کلن 7% در اختیار بهزیستی است، یعنی 93% مهد کودک ها از اختیارات بهزیستی خارجه. یه تعدادی از اینها در اختیار آموزش و پرورشه.
بله.
و تعداد زیادی هم خارج از، یعنی حدود در واقع 15,000 تا مهد کودکی که در واقع متصدیان میگن، تعداد زیادی خارج از دسترس در واقع آموزش و پرورش.
یعنی به کجا متصله؟ چون خصوصی دیگه واسطه نیست؟
بله دیگه، نهادها، سازمانها، جای مختلف هر کدومی معطی بوده.
بالاخره آقای فلاحی وقتی مجوزش رو میدن یعنی بایستید به نوعی تحت نظارت باشن دیگه. نواست کار به اینجا برسه که با استانداردهای آموزش اسلامی ایرانی در واقع تفاوت داشته و فاصله داشته باشه.
خب اگر این کار انجام میشد که مورد دغدغه و نگرانی مقام مذهبی نمیشد. از نظارت خارج شدن.
بله.
اتفاقاتی در اینجا افتاده، از لحاظ بحث تربیتی جای نگرانی شده و در واقع صرفا خدماتی نگاه کردن در بحث بهزیستی. حالا البته بهزیستی مدعی شد که ما خب مراکزی رو به صورت آموزشی ویژه دیدیم که این خلل رو پر بکنیم، ولی در کل مراکز مهد کودک از نگاه مقام مذهبی بریم مراکز آموزشی و پرورشی. بنابراین در کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان بهزیستی کشور که مشترکاً دعوت شده بودند،
بله،
آموزش و پرورش خب مخالفت نکرد، اظهار تمایل کرد که بخواد در واقع این مهد کودک‌ها در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیره که طبیعتاً گستره آموزش و پرورش بیشتر میشه و شامل مهد کودک‌ها هم می‌شود که خیلی از کشورها الان آموزش رو از 4-5 سالگی شروع می‌کنن. اینجا هم الان مهد کودک های ما بالاخره از 3 سال تا 6 سالی که اینا بعد میرن مدرسه، اینها یک بخشی از آموزش و پرورش باید قرار بگیرن. مطالبه دوستان در کمیسیون آموزش و تحقیقات بود. البته در خصوص این مسئله یک کمیته قرار شد تشکیل بشه که بحث و پیگیر باشن که تعیین تکلیف بشه و مسائلی که از لحاظ تربیتی اتفاق افتاده در مهد کودک‌ها در مدارس، اینا جای نگرانی شده که شون فرمودن بی‌سی داره بعض جا اجرا می‌شود. یعنی علی رغم تذکریشون در سال گذشته، یه عده همچنان مصر بر اجرای بی‌سی در برخی مهد کودک‌ها و مدارس هستن متاسفانه.
بسیار خوب. آقای فلاحی، مهد کودک به هر حال در تمام زمینه‌های عاطفی، آموزشی، روانی خیلی نقش موثری میتونه داشته باشه در واقع تربیت کودکان ما در آینده‌ای که وارد مدرسه میشن، وارد دبیرستان میشن. از این جهات الان از لحاظ محتوایی واقعا مطلع هستید که مثلا ما مربی در واقع استانداردی داریم به اندازه کافی در مهد کودکامون، یا هر کسی یا هر مهد کودکی هر کس رو تونست میاره و ما از این زمینه محروم میشیم؟ هم توی مقام زهرمان فرمان به حال یک پایگاه فرهنگی باستی محسوب بشه دیگه این جریان.
خب ببینید، یک سری از این مهد کودک ها به صورت مهد قرآنی خب نیرویی که تربیت کردن و گرفتن، مربیانی هستن که خب تربیت شده هستن، اینا مشکلی نداره و بعضی از اینا با بعضی از مراکز در واقع انقلابی ارزشی مثل سپاه اینا همکاری میکنن، اما همه اینا که تحت پوشش این در واقع سازمان ها نیستن.
بله.
یه سازمان و نهادی که خود شما یه مهد کودکی تشکیل داده صرفا برای نگهداری از اون بچه ها به صورت همون بحث خدماتیه، بحث آموزش و پرورشی دیده نشده، یا نهادی که به هر حال ممکنه هزینه نکنه برای گرفتن یک مربی آموزش دیده با تمام در واقع مزایایی که وجود داره. چون یک سازمان و نهاد خاص متولی نیست، این پراکندگی کار باعث میشه که نظارت ها جدی نباشه و سلیقه‌ای عمل بشه. همین باعث شده که خب این نگرانی به وجود اومده و خروجی هایی که وجود داشته از برخی از اینا در اجرای برخی از مفاد بیستی، اینا باعث نگرانی شده. حالا این یک قسمت از ماجراست که عرض کردم خدمت شما. من حالا اینو که ممکنه بگن حالا کمیسیون چی کار میخواد بکنه تو این قضیه، من باید بحث مسئولیت کمیسیون عرض بکنم. ما کمیسیون میدونید که متشکل از 6-7 کمیته هست. یکی از کمیته هایی که مستقیما دخیل در مسئله همین دغدغه های مقام مذهبی رهبریست، کمیته فرهنگ و تربیته. ما متأسفانه در دوره های گذشته کمیته فرهنگ و تربیت خیلی فعال نبوده، حرکت های انجام دادن، ولی خب ما این که بگیم تا کجا پیش رفتن، چه موارد رو پیگیر شدن، چیز دستگیرمون نشد. این دوره کمیته فرهنگ و تربیت رو ما ویژه دیدیم، جلسات متعددی رو با نهادهای مختلف گذاشتیم، مطلع که چه اتفاقاتی میفته در داخل آموزش و پرورش و مهد کودک و غیره، که بتونیم بر اساس اون آسیب شناسی تصمیم بگیریم که در واقع سه چهار جلسه بیشتر ما از اینا دعوت کردیم، فعلا در کمیته فرهنگ و تربیت که سه چهار نفر از همکارانتون قسمت هستن، ولی در کل کمیسیون عنوان یک دغدغه مطرح شده که قرار شد وزیر آموزش پرورش جلسه اول در بحث بازگشایی مدارس بود، خیلی طول کشید فرصت نشد، قرار شد دونه دونه این نگرانی‌هایی که مقام مطرح داشته در خصوص آموزش پرورش،
بله،
سند تحول 23 غیره، اینها وزیر آموزش پرورش حضور پیدا کنن و اینها دونه دونه پیگیری بشه.
درست آقای فلاحی، اجازه میدید یه فایل یک دقیقه از بیانات مقام معظم رهبری آماده است، اینو به اتفاق بشنویم، برگردیم با شما باشیم.
در خدمتی
خواهش میکنم.
خواهش
میکنم. بررسی تازه ترین رویدادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در گفتگوی 21.
مهد و کودک ها متاسفانه راست، مهد و کودک ها هم جزو ذیل آموزش پرورشه، این راست. اولا دستگاه مختلف دولتی با هم تو این زمینه بگو مگو دارن که این بگو مگوها باید برطرف بشه. اونگهی وقتی که دستگاه رو شما راه بگذارید، دیگران میان بچه های مردم رو میگیرن میذارن اونجا و تربیت های غلط داده میشه، گزارش های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهد و کودک ها که واقعا نگران کننده است. اداره کنید مهد و کودک ها رو. مهد و کودک هم فقط یه مرکز خدماتی نیست که بچه رو حفظ کنن و خدمت بدن، مرکز به یه معنا آموزشی و پرورشی است، متأخو با زبان خاص خود، با شیوه خاص خود.
آقای فلاحی، یکی از مشکلاتی به نظرم میاد از آقای اشاری بهش فرمودن، بحث این که در واقع تعدد مراکز تصمیم گیری در خصوص مهد کودک ها طی سالهای گذشته، این که مثلا مجوزش رو سازمان بهزیستی بده، محتواش آموزش پرورش تعیین کنه یا قیمتش رو فلان جا، چرا این اتفاق تاکنون افتاده بود اصلا؟
ما ببینید با شروع مجلس جدید،
بله،
یکی از همین دغدغه هایی که مطرح شد بحث همین مهد کودک ها بود، چون خیلی گزارشات میرسید که این نگرانی ها وجود داره. خوشبختانه با این اشارات مقام مدرفری کمیسیون جدیتر شد برای ورود به این قضیه. این گزارشات ما قبلا هم داشتیم که خب به قول شما بحث نگاه صرفا خدماتی به این قضیه، بعد نه اهتمام به مسئله آموزشی، که حالا تعرض کردم که رئیس سازمان آقای قوادی دانا گفتن که ما سعی کردیم که اون بحث آموزشی رو هم ببینیم و پرورشی جدیدنگ و مراکز رشد و اینها رو در اون راه انداختیم، ولی در کل طی این چند سال گذشته واقعا نگاه خب خدماتی بوده، مهد کودک ها رو به عنوان نگه دارنده بچه، حالا
و به طبع نگاه اقتصادی،
نگاه اقتصادی که چقدر مثلا اون نقش مثلا مربی در اونجا میخواد چی باشه، از این بچه نگهداری بکنه که تحویل خانواده، اما اینکه اونجا یک نهاد آموزشی و پرورشی با این دید دیگه دیده نشده متاسفانه، که اتفاقا پایه در واقع تربیتی و آموزشی کشور هم از همینجا شروع میشه و از کردم بعضی کشورها از 4-5 سالگی آموزش رو شروع کردن، یعنی باید به اینجا اهتمام بیشتر بشه، که اما اینکه در مدارس ابتدایی از خبره ترین معلمان، کارکشته معلمان استفاده میکنن، اینجا هم در واقع باید با اون دید نگاه بشه. اگه کلاس اول ابتدایی باید بهترین معلم گذاشته بشه، این که قبل از ابتداییه.
بله.
بعد یه بحثایی حالا ما تربیتی داشتیم در کمیسیون که اصلا نگاه تربیتی اسلام از بعد به تولده.
آقای فلاحی، اصلا کمیسیون اطلاعات لازم رو در خصوص این مسائل داره؟ این که مثلا ما چند تا مربی که صلاحیت لازم رو داشته باشن داریم در کشور، این اطلاعات رو دارید شما برای اینکه؟
ما اطلاعات رو فعلا نه. کمیسیون عرض کردم جلسه اولی که بعد از در واقع این دغدغه مطرح شد هفته گذشته بوده با مسئولین آموزش پرورش و سازمان بهزیستی، به صورت تخصصی از کردم کمیته‌ای تشکیل شد که این کمیته به صورت تخصصی بر این بحث رو بررسی بکنه که در واقع شیوه‌های آموزشی و واگذاری و غیره و انتقال اینا که حالا مطرح است اون کمیته بررسی بشه که
چه نتیجه‌اش معلوم میشه.
این هفته گذشته شروع شده، ریاست کمیسیون، سازمان بهزیستی، وزیر آموزش و پرورش و برخی از اعضای کمیسیون عضو این کمیته هستن که از هفته پیش در واقع قرار شد شروع بکنن. البته خب یه مقدار مشکلای وزارت آموزش و پرورش در بحث بازگشایی خیلی مشکل داشتن، قرار شد که این به صورت حالا جدی‌تر پیگیری بشه.
یعنی یک اقدامات زیربنایی انجام خواهید داد، هم در خصوص مثلا آیین‌نامه‌های مجوز دادن، آیین‌نامه‌های محتوایی، مثلا این اتفاق خواهد افتاد، این تصمیمو دارید؟
ببینید در بحث محتوا که اشاره کردید ما ورود جدی‌تر داریم این قضیه.
درست؟
چون بحث محتوا رو با حضور وزیر آموزش پرورش مطرح کردیم، چون یکی از کارهایی که اینا کردن در اجرای بی سی رفتن تو محتوا دستکاری کردن.
درسته؟
حالا بعضی‌ها رو مردم ساده‌تر متوجه میشن، بعضی‌ها خیلی ساده نیستن متوجه بشن. و به وزیر هم ما در کمیسیون گوشزد کردیم که در بحث تدوین متون باید بازنگری بشه چه کسانی در اونجا حضور دارن و اصخواهی میکنم بحث تدوین متون رو دارن پیگیری میشن که ما این نگرانی تقریبا 20-25 ساله است، چون از دورانی که دولت اصلاحات این مشکلات شروع شده در بحث متون آموزش و پرورش. و حالا طبیعتاً وقتی که با نگاه آموزشی و پرورشی به مهد کودک داشته باشیم، اینجا هم باید تحت پوشش همون تدوین متون آموزش و پرورش قرار بگیرد. اینجا نمیشه هر کس هر متنی رو ارائه بده و هر مرکزی برای خودش متن آموزشی بده. باید مدون بشه همه مراکز با یک متن واحد و محتوای واحدی این کار انجام بدن.
بسیار خوب. نکته پایانی مونده، من حالا نمیدونم میتونید خیلی کوتاه توضیح بدید. آقای قبادی دانا گفتن اگر قراره که کل مسئولیت به ما واگذار بشه، ما یک طرح بنیادین برای این مسئله داریم، درسته؟ در موردش صحبت کردن با شما؟
خیلی اجمالی توضیح دادن این رو، ولی بحث اینه که نگاهی که حالا اشاره کردید، بعضی جا هم نگاه خب تجاری میشه به این قضیه. حالا من بهزیستی عرض نمی کنم، بحث در واقع کسانی که الان این همه مهد کودک ها رو اصنافشون در واقع نگاهشون که حالا اگر این از کن گرفته بشه و آموزش و پرورش داده بشه، خب این مربیان و برنامه که دادن چی میشه؟
درست.
اینا نباید بالاخره مانع حل این دغدغه مقام معظم رهبری بشه. ما به بهانه اشتغال چند نفر بیایم اصل در واقع اون دغدغه و ریشه تربیتی کشور رو در واقع زیر سوال بریم. این خیلی از طرف سازمان بهزیستی این که نگران باشن که انتقاد پیدا بکنه.
بله دیدم، اعلام آزادی کرده بودن. بسیار خوب. جناب وجدت سامر مسلم آقای فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس که با ما همراه بودن در گفتگوی 21 امشب رادیو معارف. ممنون آقای فلاحی، خدا نگهدار. متشکرم از دوستان از شنیدن که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. ما انشالله باز هم در هم از روانشناسان کودک و هم از برخی از مسئولان سازمان بهزیستی وزارت آموزش و پرورش سعی می‌کنیم موضوع پیگیری کنیم، ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته و ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای رفع نگرانی های مقام معظم رهبری و دلسوزان جامعه اسلامی. متشکرم که ما همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سپاسگزارم از همراهی یکایک شما بزرگواران، سروران ارجمند، خانم ها آقایانی که از ساعت 14 امروز روز شنبه 29 شهریور ماه و اول سفر المظفر در کنار ما بودید. بخش دوم برنامه های رسانه دین رو همراهی فرمودید. امیدوارم که مورد عنایت و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. اگر پیشنهاد یا انتقادی در خصوص این برنامه ها داشتید، از طریق تلفن 162 بدون هیچ گونه پیش شماره یا از طریق سامانه پیامکی 30162 با همکاران ارجمند من در رابطه عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. همکاران خوب و پرتلاش من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده جناب آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار جناب آقای علی اکبر شرفی، هماهنگی پخش جناب آقای اکبر شاه وروقی و من رضا هدایت‌فر که افتخار هم کلامی و هم سخنی شما رو در این بخش داشتم. انشالله که من و دوستانم رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. در ایستگاه آخر بخش دوم برکرانه نور رو تقدیم حضور شما بزرگواران می‌کنیم از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات پنجم تا آخر سوره مبارکه طارق. شبتون بخیر و خداوند یار و نگه دارتون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بر چراغ نور بالبين.